آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. رده أول همه إنسانها از نظر ارزش‌های اعتقادی و عملی و اخلاقی سابقون هستند که در سوره مبارکه واقعه پروردگار عالم دو بار، یکی در ابتدای سوره یکی در پایان سوره، به اونها اشاره میکنه و سابقون از سابقون اولئک المقربون. این در ابتدای سوره است. در پایان سوره هم میفرماید اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت النعیم. و این سه مسئله هم غیر از هفت نعمتیه که در اواسط سوره برای سابقون بیان میکنه. اینها در دنیا و آخرت صف اول از عباد خدا هستند که از زمان ورود به فضای زندگی با خدا زندگی کردند و ثابت قدم ماندن و تحت تأثیر هیچ برنامه ای قرار نگرفتن جز برنامه های پروردگار. در کمال خلوص هم بودن و با یک پرونده کامل جامعی از دنیا رفتن و به لقاء آخرتی حضرت حق رسیدن. صفحه بعد از اونها به تعبیر پروردگار در سوره واقعه اصحاب یمین هستند و به تعبیر دیگر اصحاب میمنه هستند. یمین و میمنه به معنای خوشبختی و سعادت که این بزرگواران مأمومان واقعی برای سابقون و برای مقربون بودن. البته ظرفیت وجودیشون و ظرفیت اخلاصیشون در حد سابقون نیست، اما در حدی هست که پروردگار عالم در قرآن به اونها احترام کرده و برای قیامت اونها شش نعمت بزرگی رو بیان کرده که هر شش نعمت در سوره مبارکه واقعه ذکر شده. ولی در این سوره واقعه پروردگار اوصاف اونها رو بیان نکرده، بیان اوصاف این بزرگواران به عهده رسول خدا و ائمه طاهرین که معصومین ما ویژگی های اصحاب یمین رو بیان کردن. حالا در بعضی از روایات 400 ویژگی بیان شده، در بعضی از روایات 110 ویژگی بیان شده، در بعضی از متنها 40 ویژگی بیان شده که این 40 ویژگی رو امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه بیان میکنن که این 40 ویژگی ریشه اوصاف دیگر آنانه که یه مقدار آدم در روایات دیگه دقت بکنه با شقوق این 40 ویژگی به حدود 400 ویژگی میرسه. از اصحاب یمین به فرموده امام صادق در قرآن تعبیر به مؤمنین شده، در روایات هم باز به تعبیر امام ششم تعبیر به شیعه واقعی شده. ظاهراً از رسول خدا هم سوال شده اصحاب یمین منظور کیانن؟ پیغمبر اکرم اشاره به امیر المؤمنین کردن، فرمودن اونایی که در همه امورشون به ایشون اقتدا میکنن، مأموم واقعی اهل بیت در حقیقت به عنوان اصحاب یمین در قرآن مجید شناخته شدن. در سوره واقعه هم دیدید میفرماید سلتون من الاولین، گروهی از اصحاب یمین قبل از بعثت پیغمبر بودند، اون مؤمنین واقعی زمان انبیاء خدا، و قلیل من الاخرین، یه گروه اندکی هم در این امتن که اندک بودنش هم برای همه تون روشنه، نزدیک 1 میلیارد نفر از مسلمانان الان تابع مکتب خلفا و علمای تربیت شده مکتب خلفا هستند. یعنی بالای 1 میلیارد نفر الان همه عباداتشون و نمازشون و روزشون و حجشون و عقدشون و طلاقشون و مسائل حلال و حرام کسبیشون و فقط از 4 نفر پیروی میکنن، یعنی معموم 4 نفر هستن: ابو حنیفه، شافعی، مالکی و حنبلی. یعنی از این 4 مکتب بیرون نیستن، از یک عالم زنده شونم تقلید نمی کنن. برای اینکه 1000 و نزدیک به 200 سال بیشتره که اینا رو عادت دادن و در این چارچوب قرار دادن که فقط باید از این 4 نفر پیروی بکنید. 4 نفری که زمان پیغمبر نبودن، زمان امیرالمؤمنین نبودن، تا زمان امام صادق هیچ کدومشون نبودن. اولی از این 4 نفر زمان حضرت صادق خودنمایی کرده، البته او به عنوان یک عالم تربیت شده خلفای سقیفه و بنی امیه و بنی عباس. 3 نفر دیگه همینطور. در حقیقت الان بالای 1 میلیارد نفر معموم بنی امیه و بنی عباس هن. این واقعیت کار این 1 میلیارد نفر. اما روز اول اصحاب یمین که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بعد مرگ پیغمبر بلا فاصله با همه وجود به امیر مؤمنان اقتدا کردن، حضرت رضا اسمشونو فرمودن در یه روایت و مطالبی هم از اونها درباره امیرالمؤمنین نقل کردن، حدود 12 نفر بودن. سلمان بوده، مقداد بوده، عمار بوده، ابوالهیثم ابن تیهان بوده، ابی رافع بوده، در حدود 12 نفر. سعسعت ابن سوهان بوده، امثال اینا بودن اصحاب یمین که خدا میگه و قلیل من الاخرین. اون روز بعد مرگ پیغمبر 12 نفر بودن. این 12 نفر با نسلای بعدی از سخت‌ترین زندان‌ها، از سخت‌ترین شکنجه‌ها، از میان خون و شهادت و درگیری همینطور گذشتن تا زمان ما که 6 میلیارد جمعیت در کره زمینه، هنوز اصحاب یمین به عنوان شیعه به 500 میلیون نمیرسه، که این 500 میلیون هم خود ائمه طاهرین ریختنشون تو سرن، عرق‌خورا رو غربال کردن، بی‌حجاب رو غربال کردن، رباخور رو غربال کردن، زناکار رو غربال کردن، بخیل رو غربال کردن، مال مردم خور رو غربال کردن. فکر میکنید از این 500 میلیون چه تعدادی از صحابه یمین دارد؟ از 1000 تن 1 تن صوفیان، بقیه حق بازن و قلابی. صوفی منشی در زمان حافظ اوج زیادی داشت، در شهرهای ایران به خصوص در شیراز. خود حافظ که اهل عرفان بوده میگه صوفی نهاد دامو سر حقه باز کرد. خود حافظ که با اینا رفت آمد باشه میگه اینا دام گذاشتن برای صید انسان‌ها و حق بازم هستن. سعدی هم میگه عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست بجز عالم ربانی نیست. خود سعدی هم 90 سال با این طایفه ها در شیراز، در بغداد، در نیشابور، در خراسان، در ترابلوس، در مکه، در مدینه، شهرهایی که خودش بیان میکنه مسافرت کرده، رفت آمد داشته در افریقا. نتیجه 90 سال عمرش و وقتی برمیگرده شیراز، در شناسوندن طوایف مختلفه این رو میگه: عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. در سه خط شعرم در گلستان میگه، کتابی که خیلی خوندنیه و چقدر خوب شما جوونا بگیرین و این کتاب رو 5 بار، 6 بار، 10 بار بخونین. حالا من خودم تعدادش رو نمیدونم، به نظرم 4-5 بار من از اول تا آخر این کتاب رو خوندم. ایشون در سه خط شعر میگه، میگه صاحب دلی، یعنی یه درویش و یه صوفی، به مدرسه آمد ز خانقاه، بشگست عهد صحبت اهل طریق را، از اون مکتب دست برداشت، بشگست عهد صحبت اهل طریق را. من میشناختمش، سعدی میگه، گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این فریق را؟ چی شد که این مکتب رو رها کردی؟ چی شد خانقاه رو رها کردی؟ چی شد قطب رو رها کردی؟ چی شد چله نشینی رو رها کردی؟ چرا رها کردی؟ گفتم چه فرق بود میان عالم و عابد، چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این فریق را؟ گفتان گلیم خیش به در میبرد زموج. گفتون تک داره میزنه، فقط برای خودش داره میزنه، برای راحت و قانع کردن خودش داره میزنه. گفت او تکروه، این سعی میکند که بگیرد غریق را. اهل بیتن که سعی میکنن مردم را از غرق شدن نجات بدن. این متن بسیار پرمعنای زین العابدین رو میخونیم که اهل بیت رو معرفی میکنه: الفلک الجاریه فی اللجج القامره، یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. کسی که از در خانه اهل بیت جای دیگه بره هلاک میشه و کسی که به اهل بیت اقتدا بکنه، یأمنو، هم از دنیا و عذاب دنیا ایمن میشه و هم از عذاب آخرت. اینا اصحاب یمینن. البته از این چند صد میلیون شیعه، اوناییشو که ائمه غربال کردن، اینجوری هم غربال کردن: انما شیعتو جعفرن من اف بطنه و فرجه و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه. شیعه امام صادق از دهانش مال حرام به شکمش نمی ریزه، شیعه امام صادق دوچار شهوت حرام نمیشه شیعه امام صادق عمل میکنه به دستور خدا، شیعه امام صادق به خدا امید داره، شیعه امام صادق از عذاب جهنم میترسه. خب این شیعه در این 500 میلیون چه مقدارن؟ حق بدین به پروردگار که میفرماید قلیلون من الاخرین، اصحاب یمین در این امت تا روز قیامت قلیلن، کمن. خب این اصحاب یمین از رده بندی کردن در این روایت بسیار مهم که در کتاب وسائل الشیعه در جلد 11 نقل شده، مرحوم مجلسی هم این روایت رو در بهار نقل میکنن، خصال شیخ صدوق هم در قرن 3 روایت رو نقل میکنه، همه بزرگان ما این روایت رو نوعاً اوبردن با توجه به اینکه بزرگانی مثل صدوق و شیخ و حر آملی و مجلسی این روایت رو نقل کردن، انسان اطمینان به صدور این روایت پیدا میکنه. از اون روایاتیه که اگر سند هم نداشت، چون مطابق با آیات قرآنه که میزان شناخت روایات واقعا قابل قبول بود. امیرالمومنین میفرمان اولین ویژگی اینا کسب حلاله. بی خودی که خدا نمیگه اصحاب یمین، یعنی اهل سعادت. آدم با مال حرام که خوشبخت نمیشه، آدم با مال حرام که اهل سعادت نمیشه، آدم با ترفن بازی و فتنگری پول به دست بیاره این که اصحاب یمین نیست. من یه روایتی رو در اعمالی شیخ طوسی دیدم که از صدوق مهمتر ایشون، از خیلی از علمامون شیخ طوسی مهمتره. علامه هلی میفرماید در علم و در عمل شیخ طوسی رو من حداقل در عصر خودم و قبل از عصر خودم خبر ندارم. یه روایت بسیار مهم نقل میکنه از امام ششم، امام صادق در این روایت اخلاق خودشون و تابعانشون رو نقل میکنن، در بخش دوم اخلاق دشمنان و تابعان دشمنان رو نقل میکنن. اونجا حضرت میفرماید حرام خوری از اخلاق دشمنان ماست. میشه آدم حروم بخوره بعدم خدا با آدم بگه باری کرد تو جز اصحاب یمینی؟ تا اوصاف در انسان ظهور نکنه انسان نمیشه جز اصحاب یمین. البته من نمیگم اصحاب یمین شدن آسونه، نه در زمان ما، 100 پیش هم سخت بود، 200 پیش هم سخت بود، تا بره به زمان انبیاء خدا. چون اگه آدم بخواد جز اصحاب یمین بشه از خیلی لذت ها باید چشم بپوشه، از خیلی از حالاتم باید پاک بشه. بخیل جزء اصحاب یمین نیست، این قطعیه. حسود جزء اصحاب یمین نیست، این قطعیه. طمعکار جزء اصحاب یمین نیست، این قطعیه. مگه اینکه آدم توبه کنه، پاکسازی کنه درون رو و برون رو و ویژگی های اصحاب یمین در انسان ظهور بکنه. و اما ویژگی دومشون، امیر المؤمنین می فرمان اصحاب یمین آراسته به پاکی های اخلاقن، آراسته به نیکی های اخلاقن، آراسته به حسنات اخلاقی هن. چیه این حسنات اخلاقی؟ براتون نقل میکنم این روایاتی که میشنوید که من انتخاب کردم از عالی ترین روایاتمونه و از مهمترین کتابامونم هست. شما اطمینان بکنید به این روایات. این روایات با آیات قرآن میزونه و روایات هم در معتبرترین کتابهامون به قلم بزرگترین عالمانمون هم نوشته شده. بخشی از این روایات و فیض کاشانی در قرن 11 نقل کرده 500 سال پیش، بخشیش هم کلینی در 1200 سال پیش در جلد دوم کتاب شریف کافی نقل کرده. یه بخش از این روایات ارزش پاکی های اخلاق رو میگه، از جمله این روایت. رسول خدا میفرماید واقعا خوش به حال انسان های با اخلاق، خوش به حال مردان و زنانی که ارزش ها و مکرمت های اخلاقی رو دارن، خوش به حال اونهایی که دین اونها رو به عنوان دارندگان حسنات اخلاقی امضا بکنه. چقدر این روایت مژده بخشه، چقدر این روایت خوشحال کننده است. اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم اخلاقا الموطعون اکنافا الذین یعلفون و یعلفون. این ویژگی های اصحاب یعنی اولا پیغمبر می‌فرماید روز قیامت اونجایی که من وایستادم کجاست؟ اونجا پیغمبر کجا وایستاد؟ پیغمبر کرارن در روایات به فاطمه زهرا اعلام کرده، به امیر المؤمنین اعلام کرده، به ما امتش اعلام کرده محل ایستادن من در قیامت کنار حوضه. ما هم حقیقت این حوض هنوز نمیدونیم چی داره. در روایات درباره قرآن و اهل بیت هم میگه لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، من کنار حوضم، قرآن اونجا تحویل من میشه، اهل بیتم هم اونجا تحویل من میشه. حالا در سرزمین قیامت این حوض کجای این زمین، موقعیت این حوض چیه؟ چقدر این حوض ارزش داره که پروردگار محل ایستادن پیغمبر رو قبل از اینکه وارد بهشت بشه کنار حوض قرار داده؟ آیا معنی این حوض عبارت از رحمت واسعه است؟ عبارت از رحمت خاصه است؟ عبارت از یه جایگاه ارزشی مکانیه؟ من برام هنوز روشن حالیمم نمیشه، یعنی نمیتونم یکی از اینا رو مصداق واقعی حوض بگیرم. اما رسول خدا میفرماد اونجایی که من وایستادم، خب بعد من مردم هم اینجوری وایستادن تا آخرین صف قیامت می‌فرماید نزدیکترین مردم روز قیامت از امت من در مکانی که من وایستادم به من اونایی هن که دارای حسنات اخلاقی هن. یعنی وقتی امت هم ارزیابی میکنن نمیگن باریکلا شما 2,000,000 رکعت نماز خوندی برو بغل دست پیغمبر، اصل بحث نماز رو نیورده رسول خدا، باریکلا تو 2,000,000 نمیدونم پول خودت هم نیاز داشتی کجا در راه خدا دادی بی وایس و بغل دست پیغمبر، نزدیکترین شما خوش اخلاق ترین شما این. خب خوش اخلاق ترینتون کیان؟ اونایی هم که حسن معاشرت با مردم و با زن و بچه و با اقوامشون دارن، یعنی نسبت به اونا حسود نیستن، در پرداخت مال بخیل نیستن، تلخ نیستن، عصبانی نیستن. حالا خود حضرت میگه الموتعون اکنافن، این یه اصطلاح عربیه، معنی واقعیش اینه الموتعون اکنافن، یعنی اونایی که بسیار آدمای نرم و مهربانی هم. آدمای نرم و مهربان 70 سال تو خونه زن و بچه بهشون کنار او خوش میگذر، مردم کنار او راحتن، نرم خو و مهربانن. من نمیخوام با میدان وسیعی وارد این بحث بشم. ما 4 جور اخلاق برامون تعریف کردن تو کتابها، تمامش هم از آیات قرآن گرفته شد. از یه اخلاق تعبیر میکنن به اخلاق بهیمی، یعنی یه عده‌ای در این دنیا فقط بر محور شکم و شهوت خودشون میچرخ، لطفی به احدی در این عالم نداره هیچ. یه عده‌ای دارای اخلاق سبویی هن، میدونه این جنس مال خودش نیست، این زمین مال خودش نی، این پول مال خودش نی، این ارث مال خودش نی، اما عین گرگ، عین شیر، عین سگ دهن میزنن و میقاپن مال مردم و میرن. اخلاق سبویی. یه نوع اخلاقی که برای ما تعریف کردن اخلاق شیطانیه، با پشت هم اندازی عمری زندگی کرده، با قیافه های جور و جور، با فتنه‌گری، با حیله‌گری، با کلاهبرداری و با ترفن بازی. اخلاق چهارمم اخلاق الهیه، عدالت، رأفت، رحمت، مهربانی، در بعد انسانیش فروتنی، نرمخویی، مهرورزی. الموتعون اکنافن، الذین یعلفون، دارندگان حسنات اخلاقی اونایی هن که خیلی راحت با برادران ایمانی می جوشن، با خانواده می جوشن و خیلی راحت دیگران با اونها می جوشن. یعنی چی؟ یعنی نسبت به مردم شهر و مردم ده و مردم محل و مردم مسجد و خانوادهشون جنبه دافعه ندارن، یعنی حالتشون حالت ترد کردن نیست، حالت جذب کردن. اگر بخوان حالت ترد به خودشون بگیرن، علیه امریکایی، اسرائیلی، کافر معاندی حالت ترد میگیرن، اما هیچ وقت حالت تردشون رو برای خانوادهشون و برادر خواهر و زن و بچه و مردم نشون نمیدن. خب این روایت عجب روایتیه، یه بار سنگینی هم تو این روایت هست. انشالله که ما جزء این قسمت دوم روایت نباشیم. المؤمنو آلفون، مؤمن خیلی قاطی شدنش با مردم شدیده. تعبیر خودمون تهرونی ها رو براتون بگم، پیغمبر میگه مؤمن رفیق بازه، رفیقم که میگیره رفیق خوب میگیره، رفیق خوبم گرفت تا جایی که رفیقش هماهنگ با برنامه های حقه. این در روایات بعدی نگرش میداره، اما وقتی ببینه داره منحرف میشه، نصیحتش میکنه گوش نمیده، میگه درسته که عاشقتم ولی چون خدا راضی نی باهات باشم خدا حافظ شما میبره. آلفون، اینا رو من توضیح میدم که شما مطلق در ذهنتون نیاد برید بگید در منبر به ما از قول پیغمبر گفتم با همه بجوشین. نه، جوشش ذاتی اصحاب یمینه، اما با اونایی که به درد دنیا و آخرت میخورن. آلفون معلوفون، و اینان بزرگوارانی هستند که دیگران میتونن باهاشون الفت بگیرن. ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف. پیغمبر میفرماد آدمی که نه میجوشه نه میشه باهاش جوشید چوب خوش خیر نداره، آدم بدبختی، سنگ، چوبه، هیچی نیست. ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف. یه روایت مهمتر از این روایاتی که خوندم هم سریع بخونم. پیغمبر میفرماد ینسب لطائفه من الناس کراسی حول العرش، برای عده از مردم صندلی های اطراف عرش الله قرار میدن. جا رو ببینید کجاست، یوم القیامه وجوههم کل قمر لیلت البدر، چهره ها برای مردم محشر مانند ماه شب چارده میدرخش. یفزع الناس، تمام مردم روز قیامت تو وحشت و دلهورن. ولا یفزعون، اینا اطراف عرش رو صندلیا تکیه دادن خیلی راحت. و یخاف الناس ولا یخافون، همه در ترسن و اینا نمیترسن. چرا نمیترسن؟ پیغمبر میفرماد هم اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا اولیاء خدان که تو قرآن تو دنیا گفت نه ترسی دارن نه قصه ای. فقیلا من هم یا رسول الله، اینا کیان؟ فرمود هم المتحابون فی الله، اونایی هن که با همدیگه لله دوست بودن، رفیق بودن، قاطی بودن، رفت و آمد داشتن، یار هم دیگه بودن، کمک هم دیگه بودن، غم هم دیگه رو میخوردن. ببینید پیغمبر میگه محور این ارتباطات الله بوده، یعنی جایی که درک میکردن طرف داره از مدار خدا میره بیرون، اینا باش بعد نصیحت و اتمام حجت قطع رابطه میکردن. اینجا یه نکته ای هم بگم حرفم تمام. ائمه ما خیلی خوب با عالم می جوشیدن، با مردم مؤمن خیلی خوب می جوشیدن. آیا ما با این بزرگواران فضای جوشش داریم؟ بله داریم. اما نشونه این فضای جوشش چیه؟ اینه که حلال و حرام اینا رو، دستورات اینا رو، فرمانهای اینا رو، نسخه های اینا رو در حد خودمون رعایت کنیم. در حد خودمون. موسی بن جعفر به یکی گفتن گناه بده، اما از تو که مردم میشناسند وابسته به مایی از تو بدتر. خوبی خوبه، ولی از شما که وابسته به ما این بهتر. بد بده، اما از شیعه همون بد بدتر. خوب خوبه، ولی از شیعه خوبتره. یعنی اگه دیگران نماز میخونن بگیم نمازشون خوبه، ولی نماز شما خوبتره. اگر دیگران دروغ میگن بده، اما از شما که شیعه ما هستین دروغ گفتن بدتره. نمیدونم معنیش اینه که گناه ما شیعه از گناهان یهودی ها و ارمنی ها و سنی ها سنگین تره. ظاهرن که حرف موسی بن جعفر اینه که شمایی که وابسته به ما این خیلی خودتونو بپایی، خیلی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، أيد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا، اصلح امورنا واغفر لموتانا برحمتك يا ارحم.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دل دار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار 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 نمی‌گنجد.